رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 15 آگوست و من میزبان سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. با معلومات هواشناسان امروز 15 آگوست هوا در جنوب تاجیکستان صاف، در خوجند و غرم ابری و در خوراق همراه با ابر و باران کوتاه مدت خواهد آمد. حرارت از 19 درجه در خوراق تا 38 درجه گرمی در قرمانتپه فرق خواهد کرد. انتظار می رود هوا در غرم 26، در دوشنبه کلاب 36 و در خوجند تا 37 درجه گرم شود. امروز 15 آگوست صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل با سفر کانادا می رود. امروز معاون وزیر خارجه آمریکا ویندی شرمن با یک سفر دو روزه به مسکو می شود. امروز سالگرد 77 پیروزی بر ژاپن در جنگ دوم جهان است و این امروز سالگرد 65 استقلالش را تجلیل می کند. خوب این بود آنچه که از روزهای 15 آگوست مال تاریخ شده یا قرار است امروز 15 آگوست سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. پنیتا گفت معنی پروازها در سوریه را جدی نمیگیرد. موج ترکش ها در افغانستان بیش از 40 کشته با جا گذاشت. روبرت بلک امروز وارد ازبکستان می شود. پارلمان تاجیکستان 5 سپتامبر کدکس انداز را بررسی خواهد کرد و دادگاه استرالیا از قانون شدید ضد تماکو حمایت کرد. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا گفت که پنتاگون پیشنهاد تاسیس منطقه برای پروازها ممنوع در سوریه را جدی نمیگیرد. این شرح پانتا در حالی است که گزارش‌ها حاکی افزایش حمله های هوایی ارتش سوریه علیه چریکی هاست. پانتا گفت تمرکز او روی تضمین امنیت سلاح های کیمیایی و بیولوژی سوریه است. او همچنین ایران را با نقش داشتن در نزاع سوریه از جمله با تمرین دادن شبه نظامی های عیبدار کرد که در کنار نیروهای بشار اسد میجنگند. پادشاه عربستان سعودی عبدالله نشست کنفرانس دولت های اسلامی را با دعوت به وحدت مسلمانان افتتاح کرد. انتظار می رود نشست ریاض نیز روی بحران سوریه تمرکز کند. وزیران خارجه سازمان قبلا خواستاری از عضویت این اتحادیه 57 کشور مسلمانی خارج کردنی دمشق شدند. موج بمبگذاری ها در افغانستان بیش از 40 کشته با جا گذاشت. در ولسوالی با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز بر اثر ترکش بمب در بازار دست کم 10 تن کشته، 28 نفر مجروح شدند. در سه حمله مرگ طلبانه در زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز دست کم 36 نفر جان باخته، بیش از 100 تن جراحت برداشتند. فرمانده امنیتی نیمروز ژنرال محمد موسی رسولی گفت
پلیس 11 نفر زخمی دارند و شهید شدند.
حمله دیروزه خونین ترین حمله سال جاری در افغانستان دانسته می شود. معاون وزیر خارجه آمریکا روبرت بلک امروز با ختم سفری قزاقستان وارد ازبکستان می شود و تا 18 آگوست در تاشکند خواهد ماند. او در ازبکستان هیئت آمریکا را در اجلاس سوم مشاوره های دو جانبه دو کشور رهبری خواهد کرد. انتظار می رود هیئت آمریکا با نمایندگان جامعه شهروندی ازبکستان نیز ملاقات کنند. پارلمان تاجیکستان روز 5 سپتامبر طرح نو کدکس انداز را بررسی و رهبران اتاق تازه تأسیس یافته حساب را تصویب خواهد کرد. اودیتورهای اتاق حساب با پیشنهاد رئیس جمهور برای 7 سال تعیین می شوند، ولی یک نفر حق بیش از 2 دوره اودیتوری را ندارد. وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا از حمله های اخیر علیه سربازان آمریکا و ناتو توسط نیروهای افغان و پیامدهای آن اظهار نگرانی زیاد کرد. پانتا گفت هدف دشمنان خراب کردن اعتماد بین ائتلاف و نیروهای افغان است که از جمله با چنین حمله ها میخواهند نائل شوند. او گفت که چنین حملات منعکس کننده تمام نیروهای امنیتی افغانستان نیست. تنها در سال جاری از 30 سربازان افغان 28 سرباز ناتو جان باخته اند. قاضی دادگاه اسفرا که یک ساکن محلی به نشان اعتراض برایش کسلت پاشیده بود استعفا داده است. معاون رئیس شورای عدلی تاجیکستان امیرخان اساق گفته است که عبدالحمید دورانوف با خواهش خود به دلیل وضع سلامتیش عریضه نوشت. ماه پیش زین‌العابدین جورایف 80 ساله بعد چند سالی بحث این منزل بر روی دورانوف کسلت پاشید که وکیلان مدافع این اعتراض را علامت ناامیدی مردم از رسیدن به عدالت در نظام دادگاهی تاجیکستان نامیدند. وکیل جورایف میگوید خادمان دادگاه اسفرا موکل او را بعد بازداشت چنان لط کردند که قبول قهویش شکستند و استرالیا به زودی شدیدترین قانون ضد تماکو را به اجرا می درارد. دادگاه عالی کشور امروز از قانونی که شرکت های تماکو استفاده رنگ، تمغه تجاری و حتی نام خود را در قطعه های سیگار ممنوع می کند حمایت کرد. شرکت ها با دادگاه شکایت برده بودند که این قانون تمغه های تجاری اشان را بی ارزش می کند. قرار است این شدیدترین قانون ضد تماکوکشی در جهان از ماه دکمبر در استرالیا به اجرا بی درآید. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
موضوع نچوری و دیگر ورزشگران دسته اولمپی تاجیکستان بامداد پنجشنبه و دوشنبه می رسند.
پیشبوزی حیات ورزشگران زچید در یک مراسمی بوتانسانه است.
بسیار متشکرم و پاکوانیتاف موضوع نچوری و
فکر میکنیم که برای مخلصان حقیقی موضوعنا وقت و ساعت و حتی هوا صدی راهی آنها نمی شود.
نشر جنبسته مجله بامدادی چهارشنبه 15 آگوست است در امواج رادیوی آزادی و حالا یک نگاه به سرخط مطالب این نشر برنامه. عملیات در خارق مگر ناگزیر بود؟ گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با والی بدخشان قادر قاسم. دست کم 46 کشته، اثرات حمله های قبل از شب قدر در دشت ارچی و نیمروزی افغانستان. جرأت یا بازی با دم شیر؟ اقدام رهبر نوی مصر به کوتاه کردن دست تاکنون خیلی دراز ژنرال ها. سال 2015 نزدیک شده است، ولی تاجیکستان کی به ساختن محصولات نهایی از اشیای خامش شروع خواهد کرد؟ و همه به فرودگاه به استقبال موزونه هواپیمای تیم المپی تاجیکستان اما نصف شب خواهد رسید. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مفتشان دادستانی کل در خارق با بازپرسی طالب ایونبکوف در ارتکاب پرونده قتل رئیس اداره امنیت بدخشان عبدالله نظرف آغاز کردند. ایونبکوف یکی از گمانبران اصلی در این کشتار سه روز پیش بعد تقریبا سه هفته روی با نیروهای دولتی خود را تسلیم کرد. عملیات نظامی برای بازداشت او و گمانبران دیگر قتل ژنرال نظرف در روز 24 ایول بنا به حساب زیر 70 کشته با جو گذاشت و سوالهای را راجع به تا کجا ضرور بودن استفاده نیروی نظامی در خارق با میان آورد. آیا این عملیات ناگزیر بود و بحران خروج به دولت و مردم چی سبق خواهد داد؟ این سوال ها را همکاری ما خیرامونه بخوازاده در یک صحبت اختصاصی با قادر قاسم والی بدخشان در میان گذاشت.
وقتی که ژنرال کشته شد، قوا را وایمان کنم 3000 قوا این همش بیدی بردارو هست. یک مقدار معین قوا داخل شدن، بعد گفتشینی گروه ها قطعی سر شد. گروه ها با ایچی کار راضی نشدن، نه با سپردن یراق راضی شدن، نه با سپردن همون آدم های گناهگار. بعد کار دوامی درجه رفتی، همون شبه که عملیات می شود، ساعت دو شب پنج نفر کارمند پرکتور حربی را گرو گرفتن. بعد ساختار اپراتوری بخال راه دیگر نیافتند. دیگر هر این راه های دیگر هر این مسئله دیگر نماند.
بعضی ها همین خیل می گفتند همون شبورسکی باید که حکومت مردم آسایشته ساکینای خارق اول آگاه می کردند، اواکواسیه می کردند و بعد این عملیات سر می کردند.
همین روزایی که گفتشنید شد، دو روز دوام کرد گفتشنید، بخال ما بعد یک شش مرتبه من در اوتور کلون 350 نفره مردم قطعی واخری داشتن. مردم ها گفتیم که تماشابی نشدیم، بیترف نکنیم، همه یک جای شده همین گروه ها قطعی کار کنیم که یه را خواست پایدن از سر کنن، اقلا همون یک نفری دو نفری که گناه دارن همه یک سپارن، ویالی گناه بودنش معلوم نیست که گناه بارن.
بله
گناهگار بودن این منم مثال تفتیشات سود مایه میکنن. گفت در مسئله حاضر شدن با پرسیش پرکرار و یا فقط گمانبر بودن، تا حتی و افلام حبس پشکی هم نمیگیفتن، همیشه مقصد بود.
برای شما همین چهار نفری که از طرف دادستانی کل عیبدار دانسته میشن در یک قطار جنایت ها از جمله کشتار ژنرال عبدالله نظرف، یعنی طالب ایونبکوف، محمد باقیرف، امام نظرف، یادگار شام سلام، همین ها در چشم شخصا شما اینها کی هستند؟
این نفر ها سال 2006 از جانب من همین گروه ها ریاست کارهای داخلی شهر زدند، سودا را لد کردن، پرکراری ولایت لد کردن، پرکرار نایه روشخله را لد کردن و چندین جنایت های دیگر داشتن نکی باید بوده تکرار میکنم. تا کدام درجه در همین جنایت دست داشتن شخص را تفتیش معلوم میکرد، لیکن گردن شکی کردن، قانون رعایت نکردن، اطاعت نکردن، تا به درجه شد که با مقابل قوای دولتی جوان ها را گمراه کرده، یراق در دست داده بر ضد قوای حکومتی جمع کردن.
میگه طرفداراشون بسیار است در داخل؟
طرفدار در داخل همون 100 نفر 150 نفر گمراه کرده هستند، در اطرافش من همون هستند.
زمانی که همین جنجال ها سر شد، همین گپ ها سر شد، میگفتند که در اصل طالب و نفران دیگر آنها گویا حکومت دویوم رو در ولایت بدخشان و در شهر خارق تشکیل داده بودند، آدمانی با نفوذ بودند، مردمی که گپشون به سود و به پراکوراتورا نمیگذشت، آنها آمده عدالت خواهی میکردند از این نفران. همین گپ ها تا کدام اندازه راست است؟
همه گفا تا اندازه که سفره قدرتی را کار نمیموندن این درست است. اساسا جنایت زیادتر از طرف همین گروه ها میشد. من همین دزدگیری جنایتکار ها همین ها بودن. جوان ها را سرگون سرگردان کرده گیدن.
در باره شرط و شرایط جرایان مذاکرات شما چی گفته میتوانید؟
راست یه با معلومات همین ندارم این کاری سفره قدرتی است. من از پیش خود گرم زدن روسیت نداری نمیخوام. این کار کار ساختاره قدرتی است. کار مقامات امروز کار با مردم کار فهمانده دهی برخلاف کردن آفتهایی که در نتیجه چی ضرر دیده گستن آمادگی با فصل زمستان مسال نمی تحصیل حتی کار تفتیشاتی و کار دیگری ساختاره قدرتی در همین جهت هم این سر کار دارند.
طالب در صحبت با رادیو آزادی و پیشتر از آن امام نظر در صحبت با آسیا پلوس گفت که تمامی مسئله در اون است که با ما هم پیشنهاد کردن بعضی قواهای سیوم که برای سرنگون کردنی حکومت میخواستن ما جلب کنند اما ما رد کردیم این پیشنهاد. شما هم از این چیز خبردار شده گستیده؟
ما از این خبر دور هستیم. همیشه مبلغ هست وارد شدنش بود در بدنشون.
یعنی پول وارد شده بود به ولایت؟
همیشه وارد شدنش بود. یک یعنی وارد شدنش رو سیگه من جواب دادن نمیتونم. همین پرکسیس همین گفته شنیده اگر که نظر روان شروع بود نظر روان مثلا بخوبی حل شده میابود. خیلی در این من یک چیز رو دیگه بود که بعضی قوه سه و چهار است. این هم باید فهمیدم در کار.
اونا چی میخواهند؟ اون قوه ها تبدیل شدنی حکومت های ناآرامی تاجیکستان یا چیه؟
نمیخواهند که آرامی باشد، نمیخواهند که تیجی باشد، نمیخواهند که همین گفتشینی رو همین چی یک پروسس ماینده بروند.
تشکر. قادر قاسم بود رئیس ولایت بدخشان در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی پیرامون سبق های بحرانی خارخ.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی در روزهای نوان برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت و در ادامه برنامه از افغانستان. حمله‌های خونین در افغانستان به مرزهای تاجیکستان نزدیک‌تر می‌شوند. روز سه‌شنبه که مسلمانان به استقبال از شب قدر آمادگی می‌گرفتند، در ولسوالی دشت ارچی با ناحیه فرخوری تاجیکستان هم مرز ولایت قندوز بر اثر انفجار بمب در یک موتورسیکل جابجا شده، دست کم 10 نفر کشته و 28 تن زخمی شدند. رادیوی افغانستان آزاد می‌گوید ترکش در لحظات قبل از افطار داد و بنا به خبرها در بین قربانیان 5 کودک نیز بودند. ولی دشت ارچی شیخ صدرالدین گفته است که بمب در بازار محلی وقتی ترکید که مردم برای افطار خرید میکرد. اما روز سه‌شنبه یک روز خونین برای ولایت نیمروز هم بود. شهر زرنج مرکز این گوشه جنوب غربی افغانستان را دیروز سه حمله مرگ طلبانه تکان داد که دست کم 36 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت. ولی نیمروز عبدالکریم بروی گفت یک مرتلب مواد منفجره را در مرکز شهر در نزدیکی بیمارستان ترکاند. با گفته بروی پلیس محلی علیه دو حملگر دیگر آتش گشود که باعث ترکیدن کمربندهای انتحاری آنها در نزد یک بازار پر ازدحام شد و آن هم در ساعتی که مردم زیاده برای افطار ماه رمضان در این بازار خرید میکرد. ولی نیمروز گفت سه بمبگذار دیگری که نیز میخواستند خود را بیترکانند از سوی پلیس کشته شده سه تن دیگر را دستگیر کردند. نایبی رئیس شورای ولایت نیمروز محمد نادر بلوش در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد این حمله ها را که در ماه شریف رمضان صورت گرفتند محکوم کرد و گفت
دشمنان مردم افغانستان حملات نجوان مردانه خود در ماه مبارک رمضان انجام دادن توسط اجنتای خود یک تیز از مردم روزدار ما را شهید کردند و آنچه اعمال دشمنان و استخبارات منطقه را به شدت محکوم می کند.
تا کنون یکان گروه مسئولیت حمله های خونین روزوی سه‌شنبه در دشت ارچی و زرنج را به دوش نگرفته است، ولی چنین حملات معمولا به دوش چریکی های طالب بار کرده می شود که علیه نیروهای خارجی و دولتی تحت حمایت غربی حامدی کرزی می جنگند. فرمانده امنیتی نیمروز جنرال محمد موسی رسولی گفت شاید تعداد قربانیان این حملات باز هم بی افزاید.
پلیس 11 نفر زخمی دارند.
حمله های دیروزه خونین ترین حملات در افغانستان در سال جاری بوده در ولایت نیمروز از زمان ورود نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایان سال 2001 سابقه نداشته است. نیمروز که در نزدیکی مرز با ایران واقع بوده تا حال یک ولایت نسبتاً آرام دانسته می شد، در این اواخر با موج خشونت ها روبرو شده است. روز شنبه یک پلیس افغان که باور می رود گماشته طالبان باشد در ولسوالی دوردست دلارام این ولایت 11 افسر همکارش را کشت. حمله های اخیر در روز صورت گرفت که مردم روزه‌دار به استقبال از شب قدر که نقطه اوج ماه شریف رمضان و کلید در عید سعید فطر محسوب می شود آمادگی می گرفتند. اما حمله های خونین امید این مردم به شب زنده داری و رسیدن به ثواب طاعت و عبادت شب قدر را در خون افکند و در روزهای پایان ماه روزه و در آستانه عید فطر ده ها خانواده را در دشت ارچه و نیمروز غرق ماتم کرد. و اکنون از افغانستان می رویم به مصر. رئیس این جمهوری محمد مرسی گفت تصمیمش به برکناری دو جنرال بلندپایه به فایده کشور است. مرسی اخیرا فرمانده متنفذ نیروهای مسلح مصر فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی و رئیس ستاد ارتش سمی انان را برکنار کرد. این اقدام را تحلیلگران ادامه اصلاحات آغاز یافته در مصر می نامند. اما آیا با رسیدن به عزت نفس جنرال ها مرسی با دم شیر بازی نمی کند؟ پرداخت به موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
محمد حسین طنطاوی کسی بود که پس از برکناری رئیس جمهوری در ساله مصر حسنی مبارک با فشار تظاهر کنندگان میدان تحریر قاهره به شخص اول مصر تبدیل یافت. با رفتن مبارک و قرار دادگاه عالی مصر، شورای عالی نیروهای مسلح این کشور جای حکومت مبارک را گرفت و طنطاوی همچون سرور نیروهای مسلح عملا به اجرای وظیفه های رئیس جمهور شروع کرد. چندین تصمیمی طنطاوی در جریان انتخابات پارلمانی و دیرتر پریزیدنتی از جمله قطع فعالیت پارلمانی که در آن طرفداران اخوان المسلمین اکثریت را تشکیل می‌دادند سبب نمایش‌های اعتراضی درگیری‌ها با پلیس و هلاکت ده‌ها نفر گردید. محمد مرسی رئیس جمهوری نوی مصر که نامزد اخوان المسلمین است اکنون روند پاسخ به هر بیان را آغاز کرده است و می‌گوید به این هیچ گونه اصلاحاتی را در کشور جاری کردن نمی‌تواند. اولین قدم او بیکار کردن فرمانی شورای عالی نیروهای مسلح درباره منع کار پارلمان بود. اینک قدم نوی او از قدرت دور کردن طنطاوی و شریک نزدیک او سمی انان. سید عبدالعظیم یکی از جانبداران مرسی عقیده خود را این گونه اظهار داشت.
این از جانب پرزیدنت غیور محمد مرسی تصمیم بزرگ است که اعلامیه قانون اساسی را باطل کرد، زیرا آن پرزیدنت را از اجرای بعضی کارها نگه می داشت. ما از این تصمیم جانبداری می کنیم. ما با تمام نیرو از دکتر مرسی حمایت می کنیم.
بکل ما اوتینا من قوه ان شاء الله.
مرسی هر دو مقام عالی رتبه نظامی را مشاور نظامی خود تعیین کرد. ماها اعظم کارشناسی امور خاورمیانه در پژوهشگاه چاتهام لندن میگوید برکناری دو فرمانده عالی قدمی جدی است ضد نقش حربیان مصر در امور سیاسی که دیر یا زود باید گذاشته میشد. با خدای وای هر بیان هم شاهد آن شدند که طنطاوی دیگر در امور کشور تأثیر زیاد ندارد و بناهن از برکناری او خشمگین نخواهند گشت. ولی آیا حزب و گروه های گوناگون مصر که در گذشته هر بیان را یک سپر در مقابل اسلامگرایی تندرو می شمردند چه واکنشی خواهند داشت؟ دکتر اعظم می گوید
این اقدام رئیس جمهور آنها را در دو راه قرار می دهد. زیرا نیروهای دنیوی و سیاسی نیز می خواستند که طنطاوی و شورای حربی از سر راه مصر به سوی جامعه شهروندی دور شوند. از این لحاظ اقدام رئیس جمهور به منفیت آنهاست. اما از سوی دیگر آنها از افزایش قدرت مرسی و تحکیم نفوذ او در جامعه ضمن این عملها نیز نگران خواهند بود.
با خدای ماها اعظم قدمی بعدی پرزیدنت مصر در اصلاح وضع به نظام دادگاهی رفت خواهد داشت، اما در این بخش او نخواهد توانست راه آسان برکناری دادرسهای دادگاه عالی مصر را در پیش گیرد. تحلیلگران دیگر نیز میگویند مرسی در کاهش دادن نفوذ دادگاه عالی یا عوض نمودن دادرسهای عهد حسنی مبارک باید از مهارت و احتیاط کار گیرد تا سبب واژگونی عدلیه همچون شاخه قدرت نگردد. اما باز ایستاده نیز نمیتواند، زیرا در این رشته چهره های زیاده بودند و هستند که در سیاست نقشی بارز دارند و دادگاه در عهد مبارک یک نهاد کاملا سیاسی بوده خدمت رهبر را به جا می آورد. از سوی دیگر کارشناسان دادگاه و پارلمان را دو پاوزن می دانند که باید حاکمیت ریاست جمهوری را در توازن نگاه دارد و پیش راهی زیاده روی ها را بگیرد.
افسوس صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستان خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
در ادامه مجله بنودی برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور برنامه‌های استراتژی تهیه شده بود که تا سال 2015 در داخل تاجیکستان برای آمدن تولید محصولات نهایی از پخته و آلومینی را به هدف داشت، اما این دو فرآورده اصلی صادراتی تاجیکستان تا حال با شکل اشیای خام به خارج فروخته می‌شوند، آن هم در حالی که سال 2015 هم نزدیک می‌شود، ولی چندان به نظر نمی‌رسد که دوشنبه به اجرای این استراتژی مهم زیاد نزدیک شده باشد. چند دوشنی های مسئله در گزارش خبرنگاری آزادی عبدالله عاشور از دوشنبه.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، یکی از نهادهای مسئول در اجرای این طرح، در یک مصاحبه کتمی به ما خبر داد که الحال کارکرد محصولات نسبت استحصال اشیای خام در داخل کشور خیلی کم است. در مکتوب جوابی این وزارت آمده است که تا حال برای اجرای این طرح 5 کارخانه کارکرد پخته بنیاد شده، برخیشان قسمان به کار در آمده اند. اما حجم عمومی پخته که در آنها به مال تبدیل می‌یابد ناچیز است. بنابر آمار، همان بخش بزرگی پخته تاجیکستان همچون اشیای خام به خارج صادر می‌شود. اگنتی آمار میگوید تاجیکستان سال 2011 103465 تن پخته استحصال کرده، تنها 2146 تن آن در حدود جمهوری کارکرد شده است و خلاص، که بیشتر از 2% حجم عمومی پخته استحصال شده میباشد. کارشناسان سبب زیر سوال رفتن این طرح دولتی تاجیکستان را با مساعد نبودن شرایط سرمایه گذاری، دشوار بودن تشکیل بیزنس، بسیار بودن شماره اجازتنامه ها و اینچنین دور بودن تاجیکستان از خطهای بزرگ انتقال مال و کالا پیوند می دهند. اما خود شرکت های نساجی کشور از گران بودن نرخ پخته خام برای استحصال کننده وطنی شکایت دارد. بختیار فیض‌اللهیف، کارمند شرکت کارکردی نخ پخته در ناحیه مسچه اولیم تکستایلز، می گوید هرچند مقدار استحصال پخته در کشور بیشتر می شود، اما نرخ آن در داخل کشور ارزان نمی شود و از نرخ‌های موجوده جهانی اساساً کشورهای صادرکننده فایده می بینند.
بیشتر خودجگاه خودشون زیر انتظار سوگرم دادن داخل بفروشن. برای چی؟ برای اون که همه تریده گفته که چی هست، ترانسپرس نه ریاضیتون رسخوری گفته که چی هست. بیشتر همین چی برای بیرون نه بسیار بوده، برای داخل کمتر بود. بغیر از این ترگاه اسکیسی گفته که چی هست، اگر پخته بودن باید ما برای هم سکرفایی بکرده کنیم، اما در داخل این چی هم نبود.
جناب فیض‌اللهیف افزود که مشکل اساسی استحصال کنندگان تاجیکستان این دیوان سالاری یا بیوروکراتی است. او به عنوان مثال افزود که حکومت تاجیکستان 5 سال قبل شرکت های نساجی کشور را از انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد کرده بود، اما نامگوی محصولاتی که از این پرداخت ها آزاد شدند از جانب سه نهاد دولتی تصدیق نشده است. بنابر این شرکت های نساجی هنگام وارد کردن تجهیزات و دیگر مصالح از خارج به مشکل دچار می شوند. در همین حال 2 سال قبل جمعیت استحصالی نساجی تاجیکی شهر دوشنبه با مکتوب به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده خواسته بود صادرات پخته را به خارج محدود سازد تا استحصال کنندگان وطنی امکانی با نرخ نسبتاً ارزان خریداری کردن پخته را پیدا کنند. در قطار برنامه کارکرد پخته، برنامه از آلومین استحصال کردن محصولات نهایی در تاجیکستان قبول شده بود و مهلت اجرای آن هم تا سال 2015 مقرر شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، موافق نقشه سال گذشته در تاجیکستان می بایست 18100 تن آلومین به محصولات تبدیل داده می شود. اما به جای این همگی 10000 تن آلومین کارکرد شده است که 45% نقشه می باشد. تلاش های ما برای به دست آوردن اطلاع در مورد مقدار استحصال آلومینی و فیصد کارکرد آن در داخل کشور بر هدر رفت. یک منبع در کمیته آمار بدون ذکر نامش افزود که همه رقم های مربوط به آلومینی در تاجیکستان مخفی نگاه داشته می شود. پخته به آلومینی در همه حجت های رسمی تاجیکستان، مواد خام استراتژی صادراتی کشور و منبع اساسی درآمد بودجه تاجیکستان نامیده می شود. اما کارشناسان میگویند بودجه تاجیکستان از آلومینیوم درآمد زیاد نمیگیرد و حالا از آلومینی دیده شرکت های مخابراتی با بودجه مالیاتی بیشتر میآورند. عبدالله عاشوروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تا حال در روی قواز ایجان شده با قیماندن برنامه های استراتژی دولت تاجیکستان در مورد کارکرد پخته و آلومین در داخل کشور. و در پایان برنامه یک گزارش ورزشی، مهمترین رویداد ورزشی ماه سال البته بازی های المپیک لندن بود و تیم تاجیکستان ساعت یک شب چهارشنبه و پنجشنبه توسط خطسیر کیف دوشنبه به وطن برمیگردد. چون در پس شب اتفاق افتادن زمان بازگشت تیم به خصوص مخلصان موضوعنا چاره را خیلی مایوس کرد، چون که شماری بزرگی از دوستان ورزش می‌خواستن این تنها برنده مدال المپیک لندن از تاجیکستان را مستقیما در فرودگاه استقبال بگیرن و خیلی گرم و جوشان. ولی در یک پس شب برگشتن تیم تاجیکستان آیا مانع تجمع مخلصان در فرودگاه خواهد شد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد را می‌شنویم.
محمود عبدالله سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت هواپیمای حامل ورزشگران تاجیک ساعت یک شب روز 16 آوگوست در فرودگاه دوشنبه خواهد نشست. جناب عبدالله گفت که مسئولان عرصه ورزش کشور برای پیشواز هیئت منتخب آمادگی همه‌جانبه دیده و مراسم های ویژه را روی دست گرفته اند. همین منبع افزود که قرار است هر نفر مخلص و هوادار این ورزشگران و بخصوص موزونه چاری و یگانه برنده مدال المپیک برای تاجیکستان در این مراسم ها در فرودگاه اشتراک نمایند.
ورزشگران در یک مراسمی با تنتانه پیشواز گرفته می شود با گلچنبل ها.
این در حال است که مسئله استقبال ارزنده دسته منتخب المپیک تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به یک بحث داغ تبدیل شده است. برخی از آن که هواپیما در بی‌وقتی شب وارد دوشنبه می‌شود اظهار نگرانی می‌کنند. آنها می‌گویند که تاجیکستان حتی همین شرایط پذیرایی سازوار ورزشگران خود را نمی‌تواند تأمین کند، در حالی که می‌شد زمان پرواز را به وقت مناسب‌تر روز عوض کرد. اما تیمور بندشایف سخنگوی شرکت هواپیمایی سامان ایر که ورزشگران را میارد گفت
با تأسف زیاد برای هواداران موزونه چوریوه که میخواهند او را شبانه در فرودگاه دوشنبه پیشواز بگیرند، خبر میدهیم که شرکت سامان ایر امکانی تغییر دادن خط سیر مذکور را ندارد، ولی فکر میکنیم که برای مخلصان حقیقی موزونه وقت و ساعت و حتی هوا سد راه آنها نمیشود.
با این حال محمود عبدالله سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت خود همان روز مجلس با تنتنه در شهر دوشنبه با شرکت مسئولان ساحه دایر خواهد شد و قرار است امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موزونه چاریه را به حضور پذیرد. ضمناً دستاورد موزونه چاریه و مشتزن 19 ساله تاجیک را نماینده سازمان ملل متحد در تاجیکستان نیز با انتشار یک پیام تبریک کرده گفته است مدال المپیک شما خود تصدیق موفق شرکت دختران در این نمادی ورزش هاست که معمولا نوع مردانه به حساب می روند. قرار است موزونه چاریوه بعد انجام مراسم ها در شهر دوشنبه به زادگاه شهری کولو برود که در آنجا نیز به مناسبت برنده سبقت المپیک شدن او مراسم های متنتن برگزار خواهد شد. این هم در حال است که به اطلاع یک منبع گروه از هواداران و مخلصان موزونه چاریوه از شهری کولوب با شعار و آویزه ها سوار افتوبوس ها عازم پایتخت شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. آمادگی ها با استقبال موزونه چاری و در تاجیکستان. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان مجله بامداد چهارشنبه 15 آوگوست. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد، مهمانی آزادی و کاروان خنده ادامه میدهند. اما من میرزا سلیم پور مجری مجله بامداد در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله بامداد رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
give me one.